ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. تنش در بازار تهران ادامه دارد. حسن روحانی می گوید ارز کافی برای زندگی عادی مردم موجود است. ماموران امنیتی به خانه کاووس سید امامی هجوم بردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی، تنش در بازار تهران همچنان ادامه دارد و بخشی از بازار بزرگ تهران روز سه‌شنبه نیز بسته ماند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بستن شماری از مغازه‌ها را ناشی از تحریک و تهدید بازاریان خوانده است. خبرگزاری فارس از ادامه تجمعات اعتراضی بازاریان در خیابان 15 خرداد و حضور نیروهای امنیتی خبر داده است. خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه اصناف کشور با تایید خبر ادامه اعتصاب بازاریان گفته است حجم ناآرامی ها به گستردگی روز گذشته نیست و تنها برخی کسب مغازه های خود را تعطیل کردند. تجمعات اعتراضی بازاریان به صورت پراکنده همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی در سطح بازار و محوطه خارج از آن حضور گسترده‌ای دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود. آقای روحانی که در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت کرده بود در این حال گفت مردم در نیازمندی‌های ضروری و روزمره خود مشکلی نخواهند داشت. حسن روحانی با دادن اطمینان به مردم گفت در مواردی مانند گندم، شکر و روغن نیازی به واردات نیست. ابراز اطمینان به داشتن ارز و مواد غذایی کافی در حالی بیان می شود که قیمت دلار در بازار غیر رسمی به مرز 9000 تومان رسیده و گرانی اجناس و کمبود خریدار بازار تهران را به تعطیلی و تجمعات اعتراضی کشانده است. محمود صادقی نماینده مجلس از هجوم ماموران امنیتی به خانه کاووس سید امامی در شامگاه دوشنبه خبر داده است. آقای صادقی در حساب توییتر خود به نقل از فرزند و وکیل خانواده سید امامی نوشته است همزمان با بازی ایران و پرتغال تعداد زیادی مامور امنیتی با چند جعبه بزرگ وارد خانه شدند. به گفته او ماموران ادعا کردند که دارای مجوز از دادستان تهران هستند و برای تهیه فیلمی به نام هبوط از محل فیلم برداری کردند. تا کنون دادستانی تهران واکنشی رسمی به هجوم ماموران امنیتی به خانه کاووس سید امامی نشان نداده است. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در اوایل بهمن ماه سال گذشته بازداشت و در 19 بهمن در زندان اوین درگذشت. خب همونطور که در خبرها شنیدید روز گذشته تهران شاهد ناآرامی‌ها و اعتراضاتی بود که از بازار شروع شد و در بخشایی از جنوب تهران گسترش یافت. امروز هم همونطور که شنیدید نمونه‌هایی از ناآرامی‌ها وجود داشته. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به این اعتراض‌ها را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سپیده، اوضاع چطوره؟ به طور کلی در بازار آیا به حالت عادی برگشته یا هنوز مغازه‌ها تعطیل هستن؟
ببینید، با وجود اینکه صحبت‌هایی شده بود و از جمله رؤسای اتحادیه اصناف قول داده بودند که مغازه‌ها در واقع باز میشن، اما ظاهراً اعتراض‌ها برای دومین روز هم ادامه پیدا کرده و خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادن که هنوز بازار تهران تعطیله. نکته جالب این هستش که این بار اخبار اعتراض‌ها رو خبرگزاری مثل فارس و تسنیم که هر دو خبرگزاری‌های اصولگرا نزدیک به سپاه هستن پوشش دادن. در وبسایتشون اصلاً بخشی رو به عنوان پوشش زنده برای این خبرها در نظر گرفتن و خبرنگارانشون پوشش میدانی دادن این اخبار رو. البته در مواردی هم تناقض‌های وجود داره بین مثلا مواردی که خبرگزاری فارس اشاره کرده یا تسلیم. مثلا خبرگزاری فارس نوشته که امروز بخشایی از بازار تهران هنوز تعطیل هست، ولی خبرگزاری تسلیم در آخرین گزارش خودش نوشته که بازار تهران دوباره به جریان افتاده. خبرگزاری تسنیم نوشته که حوالی ساعت 10 صبح امروز بازار بزرگ تهران مطابق روال معمول کار خودشون رو شروع کردن. تقریبا اکثر مغازه ها باز بوده، مردم برای خرید مراجعه میکنن. با این وجود تسنیم اشاره کرده که هنوز بیشتر فروشندگان صنف طلا و جواهر تعطیلن. اونطور که خبرگزاری تسنیم گزارش شده، از خیابان 15 خرداد تا ناصر خسرو که بخش عمده بازار به حساب میاد، تنها راسته طلا فروشان هستش که بیشتر مغازه هاشون باز نشده. اما خبرگزاری فارس که باز هم نزدیک به سپاه هست، همونطور که گفتم اشاره کرده که بخشایی از بازار تعطیله و در خیابان 15 خرداد تهران عده‌ای تجمع کردن و مشغول سر دادن شعارن. بنا به گفته خبرگزاری فارس، نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان 15 خرداد حضور دارن، اما گاهی برخی از شعار دهندگان اینطور که خبرگزاری فارس نوشته باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم میشن. ولی به هر حال خبرگزاری فارس تاکید کرده که اکثریت مغازه‌ها یه بازار بسته هستن و برخی از راه‌های ورودی هم در حال بسته شدن. اونطور که خبرگزاری فارس نوشته، در داخل بازار بزرگ تهران فضا کاملا آرام، اکثریت تنش‌ها و افرادی که شعار میدن در خیابان 15 خرداد تهران حضور دارن. یعنی میگه که در واقع بازار بزرگ تهران آرومه. هر دو خبرگزاری اشاره کردن که این تجمعات در اعتراض به گرانی‌ها و نوسانات دلار بوده، اما ویدیوهایی که خود مردم در فضای مجازی منتشر کردن و بعضن برای ما در رادیو فردا هم ارسال کردن و البته این ویدیوها رو رادیو فردا نمیتونه مستقلن تایید بکنه، به طور کلی نشون میده که امروز پنجم تیر ماه اعتراض ها در بازار تهران برای دومی روز هم ادامه داشته و از شعارهایی که سر داده شده نشون داده میشه که برخلاف چیزی که خبرگزاری های تسنیم و فارس گفتن، زیاد هم فضا و شعارها حال و هوای اقتصادی نداشته. بله، این در واقع صداها مربوط به ویدیوهایی هستش که در فضای مجازی منتشر شده. میتونیم باز هم بشنویم صدای دیگری رو که مربوط میشه باز هم به بازار بزرگ تهران. بنابراین ویدیوهایی که منتشر شده و صداهایی که میشنوین همونطوری که شنیده میشه زیاد حال و هوای اقتصادی نداره و به هر حال نشون داده میشه که اعتراض‌ها در بازار بزرگ تهران ادامه داره. البته ویدیوهایی هم منتشر شده از جمله در بازار کفاشان تهران که بخشی از همون بازار بزرگ تهران هست که در واقع شعارها نشون میده که در اعتراض به گرانی دلاره. بله، این در واقع صدایی بود که شنیده میشد، در واقع ویدیویی بود که در فضای مجازی پخش شده و در واقع در اعتراض به گرانی دلار بود و مردم میگفتن که دلار 10 تومانی نمیخوایم. به هر حال تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده از بازار بزرگ تهران نشون میده که در واقع کماکان بازار تعطیل هست.
خب این اعتراضها یا مسالمت‌آمیز بوده یا احتمالاً خبری از درگیری نیروهای امنیتی و مردم هم منتشر شده؟
ببین، خبرگزاری فارس در گزارش خودش نوشته که فضا آرام هست و شعاری شنیده نمیشه، ولی ما خب میدیدیم که در واقع شعار شنیده میشد و اینطور که خبرگزاری فارس باز نوشته، گفته که یگان ویژه سعی میکنه که از طریق گفتگو مردم رو از محل متفرق بکنه. با این حال برخی ویدیوهایی که ما میبینیم در فضای مجازی نشون میده که درگیری بین مردم و نیروی انتظامی پیش اومده که اگر همکاران هم آماده بکنن فایل چهارم رو با هم بشنویم. خب به همونطور که ما البته تونستیم توی ویدیوها ببینیم و در واقع صداش رو هم من آماده کردم، درگیری بود بین مردم و نیروی انتظامی.
خب اصلا اینطور که خبرها منتشر شده متوصل به گاز اشکاور هم حتی شدن.
بله بله.
به هر حال خب اعتراض‌ها فقط محدود به تهران بوده؟
نه اینطور نبوده، حتی روز گذشته هم اعتراض‌ها به شهرستان‌ها هم کشیده شد. بر اساس خبرها و ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده، از جمله در عراق مثلا اعتراض‌ها در واقع گسترش اعتراض‌ها به عراق رسیده، همونطور در کرمانشاه از دیروز بازار به حالت تعطیل در اومده بوده. یه سری کانال‌های تلگرامی هستن که اخبار اعتراض‌های شهرستان‌ها رو منتشر می‌کنن و اینطور که من دیدم نوشته بودن که بازاریان کرمانشاه دست از فعالیت کشیدن از دیروز و از جمله امروز هم بازاریان فعالیت نمی‌کنن در کرمانشاه و اسم هم برده بودن بازار زرگرهای کرمانشاه، پاساژ ارگ، پاساژ حافظ و پاساژ سروش کاملا در کرمانشاه تعطیل هستش.
کرمانشاه راست بازار شنبه پنج تیر 9
خب خیلی ممنون همکارم سفیده بهکام، ما رو در جریان این ناآرامی ها و اعتراض ها قرار داد. گزارشی احیانا اگر جدید هم باشه، یعنی اتفاقات تازه ای بیفته، باز هم ما مزاحم ایشون خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دولت او به خصوص تیم اقتصادیش مورد انتقاد قرار گرفته. این انتقادها با توجه به گرانی کالاهای مصرفی مردم و همچنین مسکن و افزایش ارزهای خارجی و طلا و همچنین اعتراضهای اخیر شماری از مغازه‌داران و بازاریان صورت گرفته است. در پاره ای از اظهار نظرها هم بر لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت روحانی تأکید شده است. همکارم روزبه بلحری که واکنش های این روزها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. روزبه، منتقدین حسن روحانی در انتقادها و اظهار نظرهای خودشون به چه نکاتی اشاره کردن؟
با سلام به تو شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. منتقدین طی روزهای گذشته خیلی حمله کردن به سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی با توجه به گرونی و مسائل دیگه که اشاره کردی. آخرین خبر حاکی از اینه که به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه این مجلس، گروهی از نمایندگان نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتن و خواستار ترمیم دولت شدن و آقای نعمتی گفته که تیم اقتصادی دولت نتونسته مشکلات کشور رو حل کنه و در اجرا و پیشگیری‌ها ضعیف عمل کرده. حداقل 5 ماهی که دلسوزان نظام به گفته او و نمایندگان مجلس از تیم اقتصادی دولت گله‌مندند، ولی متأسفانه گوش شنوایی برای ترمیم دولت وجود نداشته. در این حال نمایندگان مجلس طرحی رو اصلاح کردن، موافقت کردن با اصلاحش که رئیس جمهور و وزرا به صورت دوره‌ای برای ارائه گزارش عملکرد خودشون به مجلس بیان. اینو خبرگزاری ایلنا و برخی خبرگزاری دیگه دادن. احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان تنها پیشنهاد موجود رو جراحی تیم اقتصادی دولت و تغییر اون دونسته و گفته بزرگترین اخلالگر اقتصادی دولت هست و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت باید درباره این موضوع از مردم عذرخواهی کنند. این موضوعی که دو سه روز اخیر باز هم بارها مطرح شده، حتی شایعه‌ای هست در مورد اینکه رأی داده بشه در آینده به بی‌کفایتی عدم کفایت دولت حتی در این رابطه. مشتبه زلنوری نماینده مردم قم هم صحبت کرد و گفته از فردا باید بی‌کفایتی دولت رو در مجلس فریاد بزنیم. اشاره کرده به افزایش شدید قیمت ارز و گفته که چه کسی باید درباره دلار 9000 تومانی پاسخ بده. دولت خودش تصمیم گیر نیست و آقای روحانی هم با مردم نیست، بهتر روی زمین راه برن و در این رابطه خیلی انتقاد کرده از دولت.
پاسخ و یا واکنش حسن روحانی و یا دولت مردان و مدافعان اون چی بوده تا حالا؟
در وهله اول میشه به صحبت‌های امروز آقای روحانی در نشستی که برگزار شده بود در قوه قضاییه اشاره بشه. این که اشاره میکنه که به عملکرد بدخواهان، دشمنان خارجی خیلی تاکید میکنه و میگه باید مردم رو امید رو در مردم نهادینه کنیم. اگر بخوایم آینده رو سیاه ببینیم یا سیاه نمایی بکنیم، در شرایط فعلی اصلا به نفع مردم نیست. میگه مگه ما درآمدمون کم شده؟ درآمد کشور بالاست، ما مشکلی نداریم، کمبود ملموس فیزیکی نداریم و اقتصاددان‌ها به وضعیت فعلی انتظارات تورمی که سیاه نمایی میگن اشاره میکنن و میگه نباید نگران باشیم، ریال کم نشده از لحاظ کالاهای مصرفی مردم، گفته هیچ خیالشون هیچی نگران نباشن، مشکلی نخواهیم داشت. و بعد از اون هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده امروز در مصاحبه مطبوعاتی و گفته ما تلاش کردیم خیلی که ارزش پول ملی حفظ بشه و دفاع کرده از سیاست‌های دولت و میگن ایده دولت میگن که دولت برنامه نداره. چرا برنامه نداره؟ ما ضرورتی نمیبینیم در این شرایط که دشمنان منتظر نشستن تا ببینیم چه میکنیم اطلاع رسانی کنیم. اشاره کرده که تا سال 99 دولت برنامه ریزی کرده که هیچ مشکلی به وجود نیاد و از کسانی هم که در خارج عرض داشتن خواسته که بیان دولت در ایران سرمایه گذاری کنند. در مورد بحث عدم کفایت رئیس جمهور هم که اشاره کردم، گفته برای ایده هنوز انتخابات ریاست جمهوری ادامه داره و مخالفت و انتقاداتی که از دولت میشه ناشی از به گفته او انتخاب مردم هست و همت مخالفین این بوده که پایان 4 سال اول دولت رو در پایان 4 سال اول دولت قبلی آقای روحانی اون رو بی‌کفایت نشون بدن.
اصلاح طلبان که از حسن روحانی حمایت میکردن چه موضعی اتخاذ کردن؟
طی دو سه روز اخیر مواضع مختلفی اتخاذ شده. یک سری حمایت کردن، یک سری انتقاد کردن. مصطفی کواکبیان نماینده مجلس از تهران امروز انتقاد کرده، گفته رئیس جمهور و وزرا باید بیان به صورت دوره‌ای در مجلس صحبت بکنن و عملکرد خودشون رو توضیح بدن و بخش اعظم مشکلات فعلی به خاطر عملکرد دولت بوده و باید پاسخگو باشه و میگه اگر رئیس جمهور بر این باوری که برخی چوب لای چرخ میگذارن بهتر به مردم توضیح بده، چرا که مردم عاقل هستند. و بحث این هم که مطرح کرده بود که رئیس جمهور عمدن میخواد کشور رو به هم بریزه که مخالفینش رو به قول معروف مورد انتقاد افکار عمومی قرار بگیرن اشتباه و غلطه. دیروز هم حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های اصلاح طلب مطلبی نوشته بوده و گفته بوده که مشکل کشور دولت روحانی در هیئت دولت نیست، در دست هسته اصلی قدرت و در بیت هست. منظورش بیت رهبر جمهوری اسلامی است که میگه تمام پایه‌های اصلی هر حکومت دست این هسته اصلی قدرت.
خب خیلی ممنون، روزبه بلحری بود که ما رو در جریان انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت قرار میداد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما و سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌های خودتون با خبر کنید.
الان مطمئنن دیگه کار ایران دیگه تا عید نمیکشه. این همه ظلم و فساد و همه شو دیگه تموم میکنن ملت.
ایرانیان عزیز، تا وقتی این آخوندها هستن، این آقازاده هستن، این سپاه و این بسیج هستن، ما نمیتونیم بفهمیم تو مملکتمون چه خبره، چجوری دارن از اون غارت میکنن و میدوزن و اون چپاولو میکنن. ولی یک دفعه که بیرونشون کنیم، یک دفعه که کشور دست خودمون بگیریم، تمام مدارکی که پشت سر اسم و رسمایی که پشت سر دزدیدن، اون دزدایی که پشت سر هستن، همشون رو میگیریم، همشون رو به سزای اعمالشون میرسونیم، محاکمهشون میکنیم و پولایی هم که از کشور دزدیدن همشون باید مصادره بشه. کشور رو با قدرت خود مردم اداره خواهیم کرد و اون کسانی که تو این 40 سال مملکت رو به چپاول بردن باید محاکمه بشن. پولی که از ایران خارج کرده با دوستی که با تمام دولت‌های خارجی با همسایه‌هامون خواهیم داشت، همه رو ازشون می‌گیریم و دوباره مردم ایران صاحب کشور خودشون خواهند شد. دیگه فرقی بین مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی و بهائی و سنی و شیعه و اقلیم‌های مختلف از بلوچ و کردستان و لور و گیلک و آذری و فارس و عرب و هممون یکی میشیم و حقمون رو ازشون می‌گیریم. خودمون رو باید از دست اینا نجات بدیم. اون روز میرسه. پاینده باد ایران.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم ایران، دلار رسید به 10,000 تومان. داری چه کار میکنی آقا؟ رئیس جمهوری میتونی توقفش کنی یا نه؟ اگه نمیتونی خواهش کنم از نتانیاهو بیاد آقا کنترل کنه و توقف کنه دلار ایرانو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
خب حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. نوبت میرسه به بررسی آخرین وقایع مربوط به جام جهانی مسکو. الان فریبرز غریب کارشناس ورزشی از آلمان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب، بازتاب شکست تیم ملی فوتبال ایران در برابر پرتغال در جام جهانی در رسانه‌های داخلی و خارجی چی بوده؟
سلام به شما و همه شنوندگان، مخصوصا اهالی ورزش. خیلی میشه در مورد بازی دیشب ایران و پرتغال حرف زد، حرفای فوتبالی، اما این بچه ها واقعا بچه های تیم ملی ایران انقدر عالی بودن که همه، هم داخل کشور، حتی اونایی که زیاد موافقتی نداشتن با کارلوس کیروش، هم خارجی ها که فوتبال ما رو دیدن واقعا با احترام یاد دارن میکنن. ما یادمون باشه که مقابل تیم قهرمان اروپا این نتیجه رو به دست آوردیم، قدرت اول فوتبال اروپا برتری کامل داشتیم، مخصوصا در اواخر نیمه دوم آنچنان اثر رو به حریف تنگ کرده بودن بازیکنان ایران که بازیکنان پرتغال در دقایق پایانی مجبور به وقت‌کشی و فوتبال بزن زیرش بودن. هم در دفاع تیمی و هم در تاکتیک تهاجمی بازیکنان ایران موفق ظاهر شدند و به طور کلی در مورد این بازی اینو میتونم بگم که پرتغال قهرمان اروپا رو مجبور کردن که مخصوصا در نیمه دوم حالت تدافعی به کار ببره. رونالدوی ستاره، بهترین بازیکن جهانم، بچه های ایران روش خوب کار کرده بودند و به هر حال فقط یکی دو مورد تونست از کمند دفاع ایران رد بشه که اونم کاری از پیش نبرد. وداع با شکوه با جام 21م یکی از تیترهای قشنگ بود. تاریخ سازی تیم ملی در گروه مرگ، اینم باز یکی از تیترهای دیگه داخلی بود. شبی که دنیا ایران را ستود، باز هم یکی از روزنامه ها این تیتر رو زده بود. صعود بر قلب مردم یه تیتر دیگه بود. اما رسانه های خارجی رو من عرض بکنم، سان انگلیس تیتر زده پرتغال با خوششانسی صعود کرد. ال پاییس اسپانیا نوشته ایرانی ها باید به تیم خود افتخار کنن. آس اسپانیا هم نوشته ناکامی طارمی در باز کردن در بهشت به روی ایران، اشارش به اون هدر دادن اون توپ دقیقه آخر بود که طارمی خودش هم واقعا گریهش گرفتی بود. دیلی میل هم تیت زده فرار رونالدو از کارت قرمز، ایرانی ها حریف رو تا مرز سکته پیش بردن. و مارکا اسپانیا نوشته ایرانی ها با سربلندی جام جهانی رو ترک کردن.
یه نگاه گذری داشته باشی به جدول گروه B، یعنی همین گروهی که ایران در اون هست، در اون بود، در واقع در پایان مرحله گروهی.
بله، اسپانیا هم اتفاقا همزمان با بازی ما با پرتغال با مراکش 2-2 مساوی کرد. جدول اینجوری بسته شد که اسپانیا و پرتغال از سه بازیشون دوتایی 5 امتیاز گرفتن، اما اسپانیا سرگروه شد، پرتغال دوم، ایران با 3 بازی 4 امتیاز. این 4 امتیاز برای اولین بار در جام‌های جهانی که ایران با 1 برد و 1 مساوی 4 امتیاز میگیره و حذف میشه. مراکش هم با 1 امتیاز خداحافظی کرد از جام از 3 بازی و به هر حال کارنامه قابل احترامی بود برای تیم ملی ایران.
برسیم به رقابت‌های امشب. بازی‌ها در چه گروه‌هایی انجام میشه؟
امشب در گروه سی و گروه دی بازی ها انجام میشه. در گروه سی که فرانسه با 6 امتیاز از 2 برد صدرنشینیش و صعودش رو مسجل کرده، امروز یه بازی سخت داره با تیم دوم جدول دانمارکی ها که 1 برد و 1 مساوی گرفتن 4 امتیاز زد. و به هر حال طبق پیشبینی ها روی کاغذ استرالیا و پرو که تیم های سوم و چهارم جدول هستن، استرالیا 1 امتیاز دارن، خیلی شانسشون به اما و اگر برای صعود، اما حد زده میشه روی کاغذ فرانسه دانمارک بیان. اما مهمترین بازی در گروه دی، پای مسی و آرژانتین روی پوست موزه، به خاطر اینکه آرژانتینیا واقعا نتیجه خوبی نگرفتن. بازی اولشون قافیه رو باختن، برابر ایستند 1-1 کردن، اما در بازی دومشون در کمال تعجب 3-0 به کرواسی باختن. الان جالب، جدول گروه دی معمولا سر تا گرفته شده، آرژانتین آخره، کرواسی با 6 امتیاز اوله، امشب آرژانتین داره با نیجریه که نیجریه هم خودش دوم جدوله، یعنی 3 امتیاز داره، خودش مدعیه. به هر حال کار آرژانتین به اما و اگر کشیده شده. من فکر میکنم این بازی یکی از بازی های دیدنی جام باشه، چون برای یاران مسی تیم آرژانتین آخرین فرصته که در کمال تعجب اگر نتیجه نگیرن در مرحله گروهی حذف میشن. کرواسی تیم اول جدولم با ایسلند شگفتی ساز بازی داره، ایسلندی ها که همیشه در اروپا شگفتی سازند و دو تا بازی خوبم از این گروه هست. بازی های این گروه همزمان ساعت 22:30 به وقت ایران انجام خواهد شد.
ممنون، فریبرز غریب بود که ما رو در جریان وقایع مربوط به جام جهانی فوتبال قرار میداد. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینوک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن.
سلام کسرا جان و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب موضوع فوتبال که شما دربارش صحبت کردی و اعتصاب بازاریان در شبکه‌های اجتماعی موضوعهای داغ امروز هست. من خیلی سریع میرم سراغ مطلب. کاربرانی نوشتند که اعتصاب بازاریان و تجمع اعتراضی آنان در مقابل مجلس و اطراف آن به علاوه بازی دیشب دو موضوعی هست که وضعیت جامعه کنونی ایران را از جهاتی نشون میده. از جمله رضا رمضان نژاد نوشته که جام جهانی یک درس بزرگ برای ما بود. مدیریت درست و ثبات مدیریت به راحتی ایران را به سطح اول دنیا رسوند. ای کاش به قول ایشون چند تا کیروش برای اقتصاد، فرهنگ و دانشگاهمون هم پیدا کنیم. این مطلبی که کسرا نوشتند که ای کاش چند تا کیروش برای بخش‌های مختلف ایران پیدا می‌شد که مثل تیم ملی ایران رو بتونه تیم ملی رو اصلاح بکنه، خیلی پرطرفدار بوده در شبکه‌های اجتماعی. کاربری به نام لیلی نوشته که اتاق پسر من پر از عکس‌های رونالدو بود، اما امشب که نتونست گل بزنه از خوشحالی فریاد می‌زد. داشتم فکر می‌کردم که نه از سیاست این بچه چیزی می‌دونه و نه چیزهای دیگر رو، فقط می‌دونه که غیرت و تعصب نسبت به کشورش باید از هر ستاره‌ای بالاتر باشه. دیگر این که دوباره همون ماجرای کیروش رو خیلی خیلی تکرار کردن و بعد نسبت به نحوه پوشش صدا و سیما در همزمانی اعتصاب‌ها و فوتبال نوشتند که اخبار صدا و سیما. کاربری به نام الهام نوشته که اخبار صدا و سیما داره تلاش میکنه که اعتصاب‌های سراسری در بازار رو کار یک عده خاص و محدود جلوه بده که مردم به اینها نپیوستند و حتی خبرنگارشون رو هم فرستادن وسط پاساژ علایالدین که از ملت نتیجه بازی ایران پرتغال رو بپرسند که نشون بدهند که مثلا اینجا، یعنی در بازار، همه چیز آرومه، اعتصاب جریان نداره و خبری نیست. یعنی از و دیگری نوشته که باز هم همین ماجرای وضعیت اقتصادی رو به بازی فوتبال ربط دادن و نوشتن که شما بازی ایران پرتغال رو از روی غرور ملی می‌بینید، اما برای من فقط برای اینکه 90 دقیقه فراموش کنم که روحانی تا 1400 رئیس جمهوره، دولت او چه کرده. کاربری به نام جان لاک نوشته که فارغ از این که من وطن فروشم یا نه، به داد ایران برسید. جام جهانی برای ایران اسلامی یا ایران اشغالی تمام شد. دلار اما همچنان 9000 تومان است و باز هم بالاتر می رود. کاربر دیگری هم عمار ملکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، نوشته که در همه جای جهان اعتصاب‌های سراسری و تظاهرات سراسری ابزار مبارزه هستند برای اینکه حکومت را وادار کرده تا مخالفان بر سر مطالباتشان مذاکره کنند. نمایندگان و رهبران معترضان باید یک فهرست مشخص از مطالبات اصلی را به اطلاع مردم و حکومت برسانند، چون به باور ایشون بدون آن اعتراض‌های سراسری به نتیجه نمی رسد. اما کسرا من در پایان اشاره بکنم که مطلبی که الان هستش اینه که یه سری از فیلم ها و اطلاعات داره برای ما میرسه. اگر که شنوندگان فیلمی دارن یا تصویری دارن یا پیامی دارن، میتونن برای شناسه ما در تلگرام به نشانی فرداگرام بفرستند که ما از اون استفاده بکنیم و لطفاً اگر که ممکنه بر روی این فیلم تاریخ رو بگن و محل فیلم رو که در چه جایی بوده و مشخص بشه که این تصویر مربوط به امروز هست یا روزهای دیگر.
بله، ما واقعا منتظر فیلم ها و مطالبی که برامون بفرستن هستیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.